الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. والنحو الآخر لاستصحاب المجعول هو إجراء الاستصحاب في المجعول الكلي على نحو تتم أركانه بمجرد التفات الفقيه إلى حكم الشارع بنجاسة الماء المتغير. خب بحث در تفصيل دوم بود که مرحوم عراقی و بعدش هم مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه این تفصیل را قبول فرمودن و اختیار کردن. و اون تفصیل عبارت از این است که گفتن در شبهات حکمیه استصحاب حجت نیست و جاری نمی شود، ولی در شبهات موضوعیه یعنی در احکام جزئی استصحاب حجت است و جاری می شود. اما این که در شبهات موضوعیه چرا جاری می شود، خب به دلیل اون صحاح الضراره که قبلا خواندیم و ادله حجت صحاح. اما این که چرا در شبهات حکمیه استصحاب جاری نمی شود، مرحوم آیت الله خویی می فرماید به خاطر که در تمام موارد شبهات حکمیه وقتی ما شک میکنیم در حکم کلی الهی، مثلا آیا بله کری که آب متغیری که زال تغیره به نفسه آیا نجس است یا نجس نیست، اگر بخوایم استصحاب بکنیم نجاست را، بقای نجاست را، چون قبل از زوال تغییر نجس بود این آب، حالا نجس یا نه، استصحاب بکنیم بقای نجاست را، این همیشه و دائما معارض است با استصحاب عدم جعل زائد. چون که در شبهات حکمیه اگر ما شک میکنیم که آیا آب متغیره که زال تغییره نجسه یا نه، منشأ این شک ما در این است که جعل زائد شده یا نه. قبل از زوال تغییر این مقدار یقینا جعل نجاسه شده، اما بیشتر از او جعل زائد شده یا نه، اصل عدم جعل زائده. پس در تمام موارد شبهات حکمیه شک در حکم کلی الهی بله دائما مبتلا می شود به معارض که عبارت باشد از استصحاب عدم جعل زائد. این خلاصه شبهه بله برای این تفصیل، استدلال برای این تفصیل. پس نتیجه این شد که در شبهات حکمیه استصحاب جاری نمی شود به خاطر معارضه، تعارض می کند استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل زائد. مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه می فرماید و از این شبهه ایشون جواب داده است، منتها با یک مقدمه ای که دیروز فرمود ولی که نعرف الجواب على شبهه المعارضه هذه، بلی ينبغي ان نفهم كيف يجري استصحاب المجعول في الشبهات الحكميه. یه مقدار توضیح، چون با قطع نظر از معارضه یه شبهه مهم دیگری هست که اگر معارضه نباشد اصلا استصحاب در شبهات حکمیه در احکام کلی الهی اصلا استصحاب جاری نمی شود، به خاطر اینکه یقین به حدوث و شک در بقا وجود ندارد. خب اصلا ذاتا جاری نمی شود با قطع نظر اینکه معارضه می کند با استصحاب عدم جعل یا معارضه نمی کند. ما قبلا خواندیم که در باب استصحاب یقین سابق و شک لاحق معتبره، به این معنا که یک متیقنی باشد او حادث شده باشد، بعد در امتداد او و در کشش او شک در بقای اون باشد، یعنی اول حادث باشد بعدش شک در بقا باشد، اول یقینی به حدوث داشته باشیم در رتبه دوم و بعد از او شک در بقا. و حالا که در احکام کلی الهی اینجوری نیست که ما اول یقینی به حدوث داشته باشیم بعد شک در بقا داشته باشیم، و اصلا نمیتواند مجتهد استصحاب در احکام کلی الهی را جاری کند. ما و از این جهت مرحوم شهید صدر میفهمن اول باید ما این جهت را بررسی کنیم و با حل این مشکل بله شبهه معارضه تعارض استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل زائد هم از بین میرود. و ایشون میفرمودن که من تعجب میکنم که این شبهه را چگونه متأخرین محققین از متأخرین متعرض نشده اند و ذهنشون غفلت فرموده است از این شبهه، ولذا دیروز برای توضیح این مطلب ایشون اینجور فرمود
که بله استصحاب مجعول نحوان استصحاب حکم الهی اگر میخواهیم بکنیم این دو نحوه است. قسم اولش را دیروز خوندیم که در او گویا شبهه وجود نداره، استصحاب جاری میشود. قسم اول چه بود؟ استصحاب مجعول فعلی، آبی وجود دارد، آبی کر متغیر بوده بعد زال تغییره، ما الان در این آب موجود شک میکنیم که آیا این پاکه یا نجسه. اون وقت اینجا هر دو تا رکن استصحاب موجوده، یعنی ما اول یقین داشتیم به حدوث نجاست قبل زوال تغییرش، الان شک داریم. اینه که ارکان استصحاب تمامه، یقینی به حدوث و شک در بقا، استصحاب بقاء نجاست در این آب موجود فعلی می شود، این آب موجودی که امام ما هستش. این قسم اول که ازش تعبیر کرد استصحاب مجعول فعلی، که این مجعول فعلی که همون نجاست باشه، التابع لفعلیت موضوعه، که موضوعش هم فعلیه، آب در جلوی ما موجوده و تغییرش هم زائل شده. بله این قسم اول. خب در این قسم ارکان استصحاب تمامه و استصحاب جاری می شود. خب قسم دوم که امروز می خوانیم این است. بله ولی در این قسم اول ایشون فرمود که مشکلی که هست اینه که این در این قسم استصحاب مجتهد نمیتونه استصحاب جاری کنه، برای اینکه امام مجتهد نه آبی هست و نه کره هست و نه متغیر هست و نه زوال تغییر. این در حوض ما، در خانه ما همچو آب کره که وجود دارد، این وظیفه مقلده که استصحاب جاری کنه. بله مجتهد برش فتوا میدهد که تو می توانی استصحاب را جاری کنی و استصحاب در حقت حجت، ولی خود مجتهد چون نه یقینی به حدوث دارد و نه شک در بقا دارد، نجاست فعلی را فعلی برای این آب، چون این آب وجود نداره پیش مجتهد، ولذا ایشون فرمود که این استصحاب بله وظیفه مقلده نه شأن مجتهد. خب و حالا که ما در احکام فقهیه در علم اصول که بحث میکنیم، از استصحاب بحث میکنیم که مجتهد در احکام کلیه جاری کند، ولی زنوبت رسیده و شبهی هم که هست که استصحاب نمیشه در احکام کلیه الهی جاری بشه به خاطر اینکه ارکان استصحاب تمام نیست، در این قسم دومه. و النحو الاخر لاستصحاب المجعول، مجعول یعنی همون حکم شرعی، هو اجراء الاستصحاب في المجعول الكلي، ها در کلی نجاست کلی، نه نجاست این آب موجود، نجاست فعلی این آب را ما استصحاب کنیم، نه در نجاست کلی، علا نحو تتم ارکانه، بر نحو استصحاب کند که ارکان استصحاب تمام باشد، به مجرد التفات الفقه، به مجردی که ملتفت شود فقه الى حکم الشارع به نجاست الماء المتغیر، به مجردی که مجتهد ملتفت شد که شارع مقدس در دین اسلام نجاست را جعل کرده برای آب متغیر، برای آب متغیر، اون وقت این مجتهد بعد از زوال تغییر فرض میکند بعد زوال تغییر و الا آبی وجود نداره، استصحاب میکند کلی نجاست را، بله به نجاست الماء المتغیر و شکه فی شمول هاده، شک دارد که این نجاستی را که شارع در دین اسلام جعل کرده برای ماء متغیر لفتر، آیا این نجاست شامل لفترت ما بعد زوال تغییر، که اگر تغییرش هم زائل شد افرض الان آبی وجود نداره ها به عنوان کلی، و علی هذا الاساس یجری الاستصحاب بدون توقف علی وجود الموضوع خارجن، و بر این اساس است که استصحاب جاری می شود بدون توقف بر وجود موضوع خارجن، چون استصحاب اون نجاست کلی که در شریعت جعل شده، اون نجاست کلی را استصحاب میکنه، نه اینکه نجاست این آب موجود را، نجاست فعلی این آب موجود را. و من هنا کان، و از اینجاست که می باشد به امکان مجتهد اجرای استصحاب و استناد به سوی استصحاب در فتوا دادن مکلف را به مضمون استصحاب، فتوا میداد برای مکلف که اگر همچو آب پیدا شد برای نجسه، نمیگه تو استصحاب کن، استصحاب را خود مجتهد جاری کرده. ولا شک، خب آیا مجتهد جاری میکنه همچو استصحاب را در این مجعول کلی؟ ولا شک فی انعقاد بناء الفقها، و شک نیست در اینکه منعقد بناء فقها و ارتكاز عرفی على استفاده هذا النحو من استصحاب المجعول این دلیل الاستصحاب، شکی نیست که فقهای عظام کلن از حدی از روایات و صحاح زراره، لا تنخذ الیقین بالشک یا لا ينخذ الیقین ابدا بالشک، بله این نحو استصحاب را استفاده کردن، یعنی استصحاب مجعول کلی ولو موضوعی هم فعلا آبی هم وجود نداشته باشد. خب همینجاست آغاز شبهه. میفرماید که در همین قسم استصحاب در مجعول کلی خب این شبهه ای هست و اون اینه که این استصحاب با قطع نظر از این که معارضه میکنه با اصالت عدم جعل زائد یا نمیکند، اصلا فی نفسه این استصحاب تمام نیست. این غیر انه اشاره به همون شبهه ای است که مرحوم شهید صدر میفرماید من تعجب میکنم از عده ای از محققین و متأخرین که متعرض این شبهه نشدن و گویا ذهن مبارکشون غافل بودن. غیر انه قد یستشکل فی النحو المذکور، گاهی اشکال می شود در این قسم دومی از استصحاب. چرا؟ بدعو ان المجعول الفعلی التابع لوجود موضوعه له حدوث و بقاء. بله طبعا لموضوعه، به دعوای این که در قسم اول که آبی وجود دارد متغیر شده بود، خب یک ساعت قبل قطعا نجس بود، الان زال تغییره، شک داریم همون نجاستی یک ساعت قبل که موجود بود الان هست یا نه، اینجا بله یقینی به حدوث و شک در بقا هست. طبعا لموضوعی، چون که موضوعش که آب باشد وجود دارد فعلیه، اینجا ارکان استصحاب تمامه. و اما در قسم دوم و هو العمده و هو الوظیفه المجتهد، مجتهد جاری میکند و به مضمونش فتوا میدهد، توضیح المسائل مینویسد. و اما المجعول الکلی فلیس له حدوث و بقاء. اصل شبهه و اشکال از اینجا آغاز می شود که این آقای مجتهد که الان آبی وجود ندارد، خب ای که یقین به حدوث شکی در بقا داشت؟ خب این برمیگردد، آقای مجتهد نگاه میکند که در زمان شریعت اسلام شارع مقدس جعل کرده، خب در وقت جعل که در همون یک لحظه جعل شده، اینجوری نبوده که اول یقینی به حدوث پیدا کند بعد شک در بقا. اگر جعل شده در همون لحظه هم برای آب متغیر و هم برای آبی که زال تغییره در آن واحد جعل شده، خب که یقینی به حدوث شکی در بقا داره؟ اینجا نه یقینی به حدوث است و نه شکی در بقا. این مشهد یقین دارد که بله شارع مقدس نجاستی جعل کرده، ولی اگر چنونچی برای ما بعد زوالم جعل کرده باشد، این در همون لحظه، پس در همون لحظه ای که مشهد یقین دارد در همون لحظه شکم دارد. اینجوری نیست که اول یقین به حدوث داشته باشد بعد شک در بقا، ولی زارکان استصحاب تمام نیست. استصحاب اساسا جاری نمی شود، نه اینکه استصحاب بقا مجعول معارضه کند با استصحاب عدم جعل زائد. این شبهه بسیار قوی هست. ان المجعول الفعلي له حدوث وبقاء طبعا نمود. واما المجعول الكلي كذا لين قسم دوم وهو العمده وهو محل البحث، واما المجعول الكلي فليس له حدوث وبقاء. برونك مشهد وقت ملتفت مشد بشريعات باحكام الشريعات مبينت كذا دين الاسلام شارع مقدس نجاست رجع در همون اني كي يقين جعل نجاست پیدا کرده، در همون انم شك دارد كي چی هست يا نه، براي ما بعد زوال تغير جعل شده یا نه، پس اینجا یقینی به حدوث شکی در بقا گفته نمیشد. یقین و شک هر دو تا در آن واحد در قلب مجتهد هست، ولی حالا که در باب استصحاب چی شرط بود؟ شرط بود که یقینی به حدوث بعد از حدوث شکی در بقا در امتداد اون شیء حادث شک کند، و حالا که اینجا شک و یقین هر دو تا در آن واحد برای مجتهد و دست در دفعه واحد، چون که اصل جعل در آن واحد بوده در بله. ولذا میفرماید که اما المجعول الكل فليس له حدوث وبقاء بل تمام حسسه ثابتة ثبوتا عرضيا آنيا، در آن واحد شارع مقدس جعل کرده، الان که مشهد توجه میکند همون یقین و شکش در آن واحد است به نفس الجعل، یعنی متيقن و مشکوک هم در آن واحد است، نه اینکه متيقن قبل باشد و مشکوک بعد باشد، به نفس الجعل بلا تقدم و تأخر. وقتی اینجوری شد خب بله استصحاب از ته خراب می شود. فقط استصحاب که حجت همون که آب موجود باشد برای پیش امام المقلدین، اون مخشار مجتهد فتوا بدهد که تو مقلد استصحاب جاری کن در باره حجت، و الا در احکام کلی دیگه نمیتواند استصحاب جاری بشه. و هذا یعنی انها ان کل ما لاحظنا المجعول على نهج کلی ها نحو اون آب موجود فعلی که یک ساعت قبل نجس بود الان شک داریم این آب الان نجسه یا نه، زال تغیره لا اون على نهج کلی، اگر باشد که وظیفه مجتهد بود، لم یکن هناک یقین بالحدوث و شک فی البقا، اونجا یقینی به حدوث و شک در بقا نیست. در آن واحد همون وقتی به مجرد مجتهد التفاتی به شریعت پیدا می کند، یقینی به جعل نجاست برای آب متغیر دارد و در همون آنی که یقین داشت در همون آن شک هم دارد که در ما بعد زوال تغیر آیا نجاست جعل شده یا نشده. اینجا یقینی به حدوث و شکی در بقا نیست، بلکه یقین و شک هر دوتا در برای در آن واحد و برای همون نجاست در همون آن واحد است. لیجری الاستصحاب فارکان الاستصحاب انما تتم فقط و فقط استصحاب ارکان استصحاب تمام میشه در مجعول بالنحو الاول که آبی باشد یه ساعت قبل این یقینا نجس بود، نجاست برش عارض شده بود، الان زار تغیره راجع به نجاست این آب موجود، اونجا میشه استصحاب جاری کرد. لثانی نه به نحو مجعول کلی. و قد اشرنا سابقا، مرحوم شهید میفرماید که ما اشاره کردیم سابقا در صفحه 255 الى هذا الاستشكال و علقنا عليه، و اونجا تعلیق کردیم بر این اشکال، به ما به جوابی گفتیم که یوحی که این جواب ما گویا بله اشاره داشت به این که گویا استصحاب مجعول بر نحو اول جاری می شود، همون که مقلدین جاری کند، گویا از جواب ما اینجور در می آمد. غیر ان هذا کان تعلیقا موقتا، اون یک تعلیق موقت بود و اصل جواب این است الا ان یهین الوقت المناسب، تا اینکه یه وقت مناسب فرا برسد که بعد اصل جواب را بگوییم که الان وقتش رسیده، اصل جواب را میگه که انه در اون عبارت قبلی که تعلیق داشت که انه ظاهر عبارتش اینجور استشمام میشد یا استظهار میشد که گویا فقط استصحاب در قسم اول حجته، اما در قسم دوم که در مجعول کلی باشه گویا حجت نیست. ولیکن این نظر مرحوم شهید نیست، نظر مرحوم شهید صدر اینه که استصحاب در مجعول کلی هم جاری میشد، منتها اونجا توضیح نداده الا ان یحین الوقت المناسب که الان وقتش رسیده. و اما صحیح فی الجواب، صحیح در جواب اینه که ما یه جوابی میگیم که هم این شبهه دفع بشه و با دفع شدن این شبهه، شبهه تعارض استصحاب بقای مجعول با استصحاب عدم جعلم خود به خود منتفی می شود و از بین می رود. و ایشون می فرمان من تعجب می کنم از محققین که چگونه این وجه در نظرشون نیامده است و غفلت فرموده اند و از این جهت گفتن معارضه واقع میشه بین استصحاب بقای مجعول با استصحاب عدم جعل زائد. و اما صحیح فی الجواب فهو، صحیح در جواب که این آقایون باید کسانی که نوار را گوش میکنن به دقت مطالعه کنن و بسیار مطلب دقیق و عمیق و علمی و ابتکاری است که مرحوم شهید صدر فرموده است. و اما الصحيح في الجواب فهو ان المجعول الكلي وهو نجاسه الماء المتغير مثلا، بله وقتی که مجتهد نگاه میکند به نجاست ماء متغير، مجعول کلی به عنوان نجاست کلی، نجاست ماء المتغير که الان نه آبی هست و نه نجاستی وجود داره در خارج، به این عنوان وقتی ملاحظه ممکن ان ينظر اليه بنظرين، امکان دارد که نظر شود به این مجعول کلی به یک به دو نظر. خب یعنی دو با دو جهت می توانیم این نجاست آب متغیر را تصور کنیم و لحاظ کنیم. احدهما النظر الیه بما هو امر ذهنی مجعول فی افق الاعتبار، وقتی مجتهد توجه میکند به نجاست ماء متغیر، این دو حیثیت داره و هر دو حیثیتش واقعیه. نجاست ماء متغیر یه وقت به ما هو صورت ذهنیت فی ذهن شارع، این یک نظر میکنیم به نجاست. خب شارع مقدس وقتی نجاست را جعل کرد روی آب ماء متغیر، خب در ذهنش در ذهن مبارکش صورتی از نجاست ماء متغیر ترسیم شد یا نه؟ خب بلا شبهه ترسیم شد. اون وقت اون صورت ذهنیه‌ای که در ذهن شارع مقدس هست به این عنوان به این نجاست ماء متغیر نگاه میکنیم، که اینه میگن حمل شایع که حقیقتا مصداق نجس اونیست، چون حضرت تصور کرده شارع مقدس در ذهنش صورت آمده است و به حمل شایع و صناعی اون گفت نجس گفته میشد. ولیکن بله نجس هم نه به این معنا، به این معنایی که اون جزء ذهن حضرت پاک طیب طاهر از اجزاء ذهن حضرت رسول خاتمه، ولی در این حال خب عنوان نجاست ماء متغیر، مجموعه نجاست ماء المتغیر صورتی در ذهن مبارک حضرت رسول اکرم منقدح شده و الانم مشتهدم که نگاه می کند به نجاست ماء متغیر به ماهی صورت ذهنیت فی افق ذهن الشارع. خود در ذهن شارع که هست اون واقعا نجسه، که واقعا نجس واقعی که نیست، بلکه طیب است و طاهر است و از اجزاء ذهن شارع مقدس است. یک نظر به این نظر نگاه میکنیم، این نظر اول، خوب توجه کن. النظر الیه بما هو امر ذهنی و جزء ذهن پیامبر شده، جزء ذهن شارع مقدس شده، یک صورت ذهنی در افق ذهن حضرت پدید آمده فی افق الاعتبار، ای یک نظر. والآخر النظر الیه، و قسم دوم نظر به نجاست ماء متغیر بما هو، بما این که این نجاست ماء متغیر صفت للماء الخارجی، به این عنوان دوم نجس قذره به عنوان که عارض بر آب خارجی، خب به این عنوان واقعا نجس کثیف قذره، بله، اما به عنوان اول طیب طاهر جزء ذهن پیامبر اکرم. فهو بالحمل شایع امر ذهنی، به حمل شایع، چون که همون بله در وقت حضرت جعل کرد، یعنی در ذهن مبارکش تصور کرد و صورتی از نجاست ماء متغیر در ذهنش منقدح شد و جزء ذهن حضرت بود. فهو بالحمل شای امر ذهنی، ولی بالحمل الاولی همون صورت ذهنی به حمل اولی و به این نظر که نگاه کنیم به ما هو صفت للماء الخارجی، میگم بله صفت برای ماء خارجیه و قذره و کثیفه، بله اینجوری. و به نظر الاول، خب بله، حالا که وقتی معلوم شد این نجاست ماء متغیر که در شریعت اسلام جعل شده، شارع مقدس جعل کرده، این دو تا نظر داره، با دو تا عینک میشه این نجاست ماء متغیری که در شریعت جعل شده نگاه کنیم. و لذا می فرمو به نظر الاول، خو اگر مجتهد به عنوان نظر اول بهش نگاه می کند، لیس له حدوث و بقاء، این دیگه نه حدوثی دارد نه بقای، یک صورتی در ذهن پیامبر اکرم بوده و مجتهد در همون وقتی که یقین دارد به همون صورت در ذهن پیامبر اکرم، در همون لحظه هم شک دارد، دیگه اینجا حدوث و بقایی وجود نداره، لانه اون صورت موجود به تمام حسسه بالجعل فی آن واحد، که اگر برای ما بعد زوال تغییرم جعل کرده و در اون صورت در ذهن مبارک پیامبر اکرم منقدح بوده، خب هر دو تا در آن واحد بوده، دیگه یقینی به حدوث، یکیش حدوث و یکیش بقا وجود ندارد. خب به این لحاظ اگر نگاه کنیم به نجاست ماء المتغیر، بله به این لحاظ اصلا این ارکان استصحاب درباره مجتهد تمام نیست، نه یقینی به حدوث داره نه شکی در بقا، و استصحاب کلا جاری نمی شود در مجعول کلی، این یک نظر. و اما اگر این عینک را گذاشت مجتهد، عینک دوم را به چشم مبارکش زد و با عینک دوم نگاه کرد، عینک دوم اینه که اون نجاستی را که شارع جعل کرده در ذهن شارع مقدس هست، نجاست ماء المتغیر، اون به عنوان صفت للماء الخارجی نگاه میکنه، به این عنوان اگر نگاه کرد، خب به این عنوان نجس قذر کثیف و هر تعبیر ما شئت فعبر. و به نظر ثانی، چون که این صفت ماء خارجیه، ماء خارجی حدوث و بقا دارد، قهرن به تبع این ماء خارجی، ولی خود ماء فعلا وجود نداره ها، ولیکن به عنوان صفت للماء الخارجی، خب این هم حدوث دارد این نجاست و هم بقا دارد. و به نظر ثانی له حدوث و بقا، و حیث ان هذا النظر، خب ببینیم که نظر مجتهد که به این نجاست نگاه می کند، نظر عرف به اون نجاستی که در شریعت جعل شده کدوم نظره؟ نظر اولی به عنوان به ما هو صورت ذهنیتون فی ذهن شارع به این عنوان یا بما هو صفت للماء الخارجی و بما بله و حیث ان هذا النظر هو النظر العرفی، این نظر عرفیه، فی مقام تطبیق دلیل الاستصحاب، در مقام تطبیق دلیل استصحاب، فیجری استصحاب المجعول به نحو ثانی، استصحاب مجعولی کلی به نحو دوم جاری میشد. یعنی در ذهن مجتهد یقینی به حدوث و شک در بقا برای این نجاست ماء متغیر پیدا میشود، برای اینکه نجاست نه به ما هو صورت فی ذهن شارع، بلکه نجاست به ما هو صفت للماء الخارجی، خو حدوث و بقا دارد. از این جهت ارکان استصحاب در ذهن مجتهد تمام می شود. و این که چرا به ما هو صفت للماء الخارجی هست، این نظر عرفیه و ارتکاز عرفیه، خب من امثله منبه وجدانی هم میشه برای این مطلب ذکر. خطیبی که میره بالای منبر قضایای کربلا را و قضایای شهادت حضرت سید الشهدا علیه السلام را برای ما میخواند، خب نهایت کاری که کرده خطیب یک صورتی از اون قضایا در ذهن ما ترسیم کرده. این صورت ذهنی اگر به ما هو صورت ذهنی باشد، خب هیچ نه موجب تعلم نه موجب تأثیر، اما این ترسیمی در ذهن ما شده، اگر به ما هو عین الخارج و حاکن عن الخارج و منطبق على الخارج، هو از این جهت تأثیر می آورد تعلم، گویا که اون قضا خارجان بر ما نشان داده می شود. خب همینجوری ما این متغیر را هم مجتهد وقتی لحاظ می کند تصور می کند، به ما هو صفتون للماء الخارجی، به این نحو اگر نگاه کرد برایش حدوث بقا پیدا می شود، اون وقت از ارکان استصحاب تمام می شود. اذا اتضح ذلك فنقول لشبهة المعارضة، حالا که اصل شبهه این که استصحاب ارکان استصحاب تمام نبود جاری نمیشد، اینه که تمام کردیم، با این تمامیت معارضم به کلی از بین میرود. خوب توجه کن، اذا اتضح ذلك فنقول لشبهة المعارضة یا نقول لدفع شبهة المعارضة بأنه في تطبيق دليل الاستصحاب كلا تنقض اليقين بالشك على الحكم الكلي در مثل نجاسة الماء المتغير كان مجعول كلي باشد، لا يعقل تحكيم كلا النظرين، امكان نداره كلا ينقض اليقين بالشك بلحاظ هر دو نظر باشد، هم بلحاظ انك نجاسة بما هو صفة ذهنية بما هو صورة ذهني در ذهن شارع مقدس، و هم بما هو صفة للماء خارجی، امکان ندارد تحکیم کلا نظرین. چرا؟ لتهافتهما، برای اینکه این دو تا نظر تهافت داره، لا ينقض اليقين بالشك باید به یکی از این دو تا نظر باشد، یا به لحاظ نظر اول لا ينقض اليقين بالشك، یا به لحاظ نظر دوم لا ينقض اليقين بالشك. فان سلم بالاخذ بالنظر الثاني، اگر تسلیم شود که اخذ به نظر ثانی لا ينقض اليقين بالشك، بله متبادر و منصرف و متفاهم این است که بله با تحکیم نظر دوم تعین اجراء و استصحاب المجهول، اون وقت معین میشد اجرای استصحاب مجعول، همون نجاست ماء متغیر، نجاست کلی ما، نجاست مجعول کلی با که نجاست ماء المتغیر باشه، ولو آبی وجود ندارد، تغییر فعلا وجود ندارد، چون ارکان استصحاب تمام میشود، اون وقت استصحاب بقای مجعول میشود. در این با این نظر دوم ولم یجری استصحاب و عدم الجعل زائد، اینجا اصلا جا موضوع ندارد استصحاب عدم جعل زائد. چرا؟ از به هذا النظر، به این نظر دوم، نجاست به ما هو صفت للماء الخارجی، خب لا نرا جعلا و مجعولا، اینجا جعل و مجعولی وجود نداره، فقط نجاست به ما هو صفت للماء الخارجی، کعنه در خارج موجوده، اینجوری فرض میکنه کعنه، خب اینجوری اگه کعنه در خارج موجوده، اینجا دیگه مربوط به اون صورت ذهنی، اون مربوط به اون که جزء ذهن پیامبر اکرم است، اونجا چیزی دیده نمیشه، با اون نظر نیست. لا نرا جعلا ممجعولا ولا امرا ذهنيا، بل نجاست بما هو صفه لامر خارجی، خب لها حدوث و بقا. خب اگر این نظر دوم و هو صحیح تحکیم می شود و بله با نظر دوم لا ينقض اليقين بالشك گفته شده و لا ينقض اليقين بالشك در ارتباط با نظر دوم، اگر این جوره، خب استصحاب بقاء مجعول میشه و استصحاب عدم جعل زائد امکان نداره، فی نفسه جاری نمیشه، نه اینکه جاری میشه و معارضه میکنه. و این ادعیه، و اگر ادعا شد الاخذ بالنظر الاول، اکه اخذ به نظر اول شده به ما هو صورتون ذهنیه فی ذهن شارع مقدس، بعدش هم که مجتهد ترسیم کرده صورت ذهنی در ذهنش آمده به ما هی صورتون ذهنی، در این صورت اگر باشد استصحاب مجعول معنا ندارد، فقط استصحاب عدم جعل زائد میشه. فاستصحاب المجعول بالنحو الثانی الذي يكون من شأن المجتهد اجراءه، شأن المجتهد بود اجراش، لا يجري في نفسه، في نفسه جاری نمیشه. في نفسه یعنی چی؟ یعنی با قطع نظر از معارضه، في نفسه چون ارکان استصحاب تمام نیست، لا انه يسقط بالم، نه اینکه في نفسه جاری میشه، ولكن يسقط بالمعارضه با سبب اصالت عدم الجعل. خب اینجا یه سوالی پیش میاد و اون اینه که چرا هر دو نظر را ما نگیریم؟ میگیم مجتهد وقتی تصور میکند نجاست ماء المتغیر را هم به ماهی صورت ذهنیه لا ينخذ اليقين بالشك را درش منطبق میکند، هم به ماهی صفت للماء خارجی. چرا ما با خب وقتی اینجوری شد به ماهی صفت ذهنی، خب اون وقت حدوث و مجعول حدوث و بقا نداره، فقط اصل جعل شک میکنیم در جعل زائد، اصل عدم جعل زائده. و به ما هی صفتون لامر خارجی، برای این نجاست حدوث و بقای استصحاب میکنیم بقای مجعول را. این قیل لماذا لا نحکم کلا النظرین، هر دو نظر را حاکم نکنیم، و لماذا لا نلتزم به اجراء استصحاب عدم جعل زائد تحکیما للنظر الاول. وقتی مجتهد نجاست ماء المتغیر را تصور می کند یک صورتی در ذهنش میاد و این در این صورت حدوث و بقایی وجود نداره، فقط شک در اینه که آیا برای فتره ما بعد زوال تغییر هم جعل شده یا نه. فقط اینجا ارکان استصحاب راجع به جعل عدم جعل زائد تمامه، چون قبل شریعت جعل نشده بود، بعد شریعت و این صورتی در ذهن ما آمده شک داریم جعل شده یا نه، استصحاب میکنیم عدم جعل زائد را تحکیم لنظر اول فی تطبیق دلیل استصحاب. و بازم استصحاب بقاء مجعول را هم میکنیم و اجراء الاستصحاب المجعول تحکیم لنظر الثانی و يتعارض الاستصحابان، که حرف آقای خویی به کرسی بنشیند، همون شبهه معارضه استصحاب بقای مجعول با عدم جعل زائد. اگر اینجور کسی اشکال کند کان الجواب ان التعارض لا نوجهه ابتداءا، این که به تعارض دو اصل ما ابتداءا متوجه نمیشیم در مرحله اجرا استصحاب، بعد الفراغ عن تحکیم کلا النظرین، بعد از اون که هر دو نظر را در نظر گرفته شود، بلکه قبل از مرحله استصحاب، قبل از این که ما نوبت برسه به جریان هر دو استصحاب و هر دو اصل، بین هر دو نظر تهافته، امکان ندارد هر دو نظر در نظر گرفته شود. و انما نواجهه اون تعارض و تضاد و تناقض را در مرتبه اسبق، یعنی پیشتر از جریان اصل، ای فی مرحله تحکیم هذا النظرین، در اصل این که این نظر را با اون نظر بگیریم اجتماع بله از قبیل کوسه رشپهن می شود، تهافت در بله پیش میاد. چرا؟ فانهما این دو تا نظر لتهافتهما، به خاطر تهافت هر دو تا، ینفی کل منهما ما یثبته الاخر، نفی میکنه هر کدام این دو تا نظر اونی را که ثابت میکرد او را دیگر از شک در بخوا. مثلا اگر نظر اول را گرفتیم به ماهی صورتون ذهنیه در ذهن مجتهد نجاست المائل متغیر، به ماهی صورتون ذهنیه، خب به ماهی صورتون ذهنیه اگر بود فقط شک در جعل زائده، خب مقتضای این است که نه جعل زائدی در کار نیست و اون وقت نفی میکند بقای مجعول، اصلا نوبت به اصالت بقای مجعول نمیرسد. یعنی فی کل منهما یثبت الاخر من الشک فی البقا. و مع تهافت النظرین، با اینکه هر دو تا نظر با هم تهافت دارد، فی نفسیهما، فی نفسه و با قطع نظر از اجرای اصل، یستحیل تحکیمهما معا، محاله که هر دو تا را تحکیم کنیم، که یعنی لا تنقض الیقین بشک، هم به لحاظ نظر اول هست و هم به لحاظ نظر دوم، امکان ندارد، لا یمکنه علا دلیل الاستصحاب لکی تنتهی النوبه الى التعارض بین الاستصحابین، بل لابد من جری الدلیل علا احد النظرین، بر یکی از این دو تا نظر لا تنقض الیقین بشک وارد شده باشد. ولیکن گفتیم که بله نظر عرف و نظر عرف و مساعدت عرف این است که با اون نظر دومه که نجاست را وقتی ما نگاه میکنیم تصور میکنیم به ماهی صفتون للمائل خارجی ولا ينقض اليقين بالشكم به همین نظر وارد شده است و هو النظر الذي يساعد عليه العرف خاصه. مرحوم شهید میفرمود که این در حقیقت از خدمت آقای خویی خلط شده بین این دو نظر که ان مرحوم آقای خویی هم نظر اول را در نظر گرفته و هم نظر دوم و حالا که این دو تا نظر امکان جمع بین هر دو تا نیست چون هر کدومی از این دو تا نظر اون دیگری را نتیجه دیگری را نفی میکند پیشتر از رسیدن نوبت به استصحاب. این خلاصه تفسیر اول. خلاص خب تطبیقاتون این دو تا تفصیل که تمام شد، حالا تطبیقاتی در بعضی مصادیق استصحاب یه شک و شبهه شده است. بعضی ها گفتن اینجا جاریه، شرایط استصحاب تمامه، بعضی ها گفتن شرایط استصحاب تمام نیست. یکی از اون جمله تطبیقات و مصادیق که آیا کبرای کلی استصحاب بر اون مورد منطبقه یا نه، استصحاب به نام استصحاب تعلیقیه. آیا استصحاب تعلیقی حجت جاری می شود یا جاری نمی شود؟ حالا یه مقدارش شروع می کنیم، بقیه انشاءالله تحقیق و توضیحش در آینده. استصحاب تعلیقی تا زمان شیخ انصاری مشهور این بود که استصحاب تعلیقی جاریه، ولی بعد از زمان شیخ انصاری شهرت منعکس شد. مشهور بین محققین و علما این است که استصحاب تعلیقی جاری نیست. تا ببینیم مرحوم شهید صدر آیا جاری میداند یا نه، سه تا اشکال مهم بر استصحاب تعلیقی وارد کردن. اگر توانستم از این سه تا اشکال در بریم سالم و بتوانیم این اشکالات را جواب بگویم، اون وقت استصحاب تعلیقی حجته، و اگر نتوانستیم نتیجه اینه که استصحاب تعلیقی حجت نیست و جاری نمی شود. خب ایشون تعبیر دارد استصحاب الحکم المعلق، استصحاب کنیم حکم معلق را، آیا این جایزه، این امکان دارد یا ندارد، یعنی ادله استصحاب شاملش می شود یا نمی شود. قد نحرز کون الحکم منوتا فی مقام جعله بخصوصیتین، گاهی احراز می کنیم ما این که حکم منوت است در مقام جعلش به دو تا خصوصیت، و هناك خصوصیت ثالثه و خصوصیت سوم هست که یحتمل دخلها فی الحکم ایضا، این خصوصیت سومی را احتمال میدهیم که دخالت در حکم داشته باشد. و فی هذه الحالت یمکن ان نفترض، و در این حالت امکان دارد که فرض کنیم ان احدى تلك الخصوصیتین معلومه الثبوت، یکی از اون دو تا خصوصیت که یقینا دخیل بود او ثابته، و خصوصیت دومی که یقینا دخیل بود او معلومه الانتفاع. حالا از خارج توضیحش، عصیر عنبی در روایات دارد که العصیر العنبی اذا غلا یحرم، عصیر عنبی اگر غلیان پیدا کرد حرام می شود. خب اینجا دو تا خصوصیتی که یقینا دخیل چیه، یکی عنب بودن، یکی هم غلیان. عنب غلیان کند حرام می شود، اون حرمت حکم شد، این حکم حرمت باشد معلق شد بر چی؟ بر عصیر عنبی المغلی که غلیان داشته باشد. خصوصیت سوم رطوبته، احتمال میدیم که رطوبتش هم دخیله، به حیثی که اگر جفاف شد زبیب شد بعد غلیان بکند، نه این شاید حرام نباشه. خصوصیت اول عنبیت، خصوصیت دوم غلیان، خصوصیت سوم جفاف و رطوبت. خب حالا بعد از اون که معلوم شد این، خب مورد شک اینه که این زبیب، این عنب تا وقت عنب بود اگر غلیان میکرد حرمت داشت، لا شک ولا شبهت فیه، جای بحث و جدالی درش نبود. و مادامی هم که غلیان نکرده بود عصیر عنب بود، خب لا شک در این که حلال بود و حرمتی نداشت، چون حرمتش معلق بود بر چی؟ بر غلیان. پیش از آن که غلیان کند این خوش شد زبیب شد، بعد که زبیب شد آلا غلیان کرده، اینجا شک داریم این حرامه یا حرام نیست. اینجا استصحاب میکنیم حرمت را، کدوم حرمت را؟ حرمتی در زمان عنبیت. حرمتی در زمان عنبیت منجز بود یا معلق؟ بلا شبه منجز نبود، برای اینکه غلیان نکرده بود در حال عنبیت، تا وقت عنب بود حرمتش معلقه بود. حالا که ما میخواییم استصحاب کنیم باید همون حرمت معلقه را میگیم که بله تا وقت عنب بود اگر غلیان میکرد حرام میشد، الان که زبیبم هست همون حرمت معلقه باقیه، ولی چون که حالا که زبیب شده شرطش حاصل شده که غلیان باشه، پس الان حرمت فعلی شده. اول ما حرمت تعلیقی را استصحاب میکنیم، چون قبل از زبیبیت متیقنمان حرمت تعلیقی بود، اون حرمت تعلیقی را استصحاب میکنیم تا حال زبیبیت. حالا که در حال زبیبیت حرمت تعلیقی آمد، هر وقت چی شد غلیان پیدا کرد حرمت فعلی میشه، چون شرطش حاصل شده. این اصل مثال. خب بله، وفي هذه الحالة يمكن أن نفترض أن إحدى تلك الخصوصيتين معلومة الثبوت كعنبيات باشد، والثانية كغليان باشد معلومة الانتفاع، تا وقت انگور بود خب غليان نداشت، وإلا اگر غليان میداشت حرمت از تعليقی خارج میشد، تنجیز میشد. وأما الخصوصية الثالثة که المحتمل دخلها، احتمال میدیم دخالتش را، که همون رطوبتش باشه، فهي ثابته، هي ثابته. بله، تا وقت عنبه رطوبت هم هست دیگه. و هذا الافتراض یعنی ان الحکم ليس فعليا، تا وقت عنبه حکم فعلی نیست. چرا؟ برای اینکه غلیان پیدا نکرده، ليس فعليا، ولكنه يعلم بثبوته، ولكن این حکم دانسته میشد به ثبوتش علی تقدیر وجود الخصوصیت ثانیه، هر وقت غلیان پیدا کند خب یقینا این حرمت فعلی میشد، جای شک نیست. فالمعلوم الان که عنبه اون که برای ما معلومه چیه، هو الحکم حرمت، کدوم حرمت؟ المعلق، حرمت معلقه، بگو حرمت معلقه یا عطف تفسیر، یا بگو برای ما اون که معلومه قضیه شرطیه که العنب العصير العنبي اذا غلا يحرم، این مقدار برای ما این قضیه شرطیه معلومه، یا بگو حرمت معلقه معلومه. فاذا افترضنا ان الخصوصيه الثانيه وجدت، خصوصیت دوم پیدا شد، بعد ذلك بله بعد از اینکه ما این حرمت معلقه را میدانستیم در حالت عنبیت، خصوصیت ثانیه پیدا شد، غلیان پیدا کرد، کی؟ بعد از آنی که خصوصیت اولی از بین رفت، این وجود بعد ذلك، ولیکن بعد انزالت الخصوصیت ثالث، خصوصیت سومی از بین رفت که رطوبت باشد، حالا جفاف شده، اول زبیب شد بعدش غلیان پیدا کرده، اون وقت شک میکنیم که این زبیب الان حرامه یا نه، این زبیبی که غلیان کرده. حصل الشک فی بقاء تلک القضیه الشرطیه، حالا شک میکنیم که آیا اون حرمت معلقه الانم باقیه یا نه، که اگر باقی باشد اون حرمت معلقه، حالا چون شرطش حاصل شده از تعلیق تبدیل به تنجیز میشود، نه اینکه ما ابتداعا حرمت تنجیزی را با استصحاب ثابت کردیم، نه، مستصحب ما حرمت تعلیقیه ها، القضیه الشرطیه لاحتمال دخل الخصوصیه الثالثه فلم. و هنا ناتی الحاجه الى البحث عن امكان استصحاب الحكم المعلق، ومثال ذلك حرمة العسير العنبي المنوطة بالعناب وبالغليان، ان دوتا خصوصيات، ويحتمل دخل الرطوبة كي حس خصوصية سومي بود، وعدم الجفاف فيها، فاذا جف العناب ثم غلا كان موردا لاستصحاب الحرمة المعلقة على الغليان، كأول استصحاب كن الحرمة معلقة را، وبما انك الان غليان كرده شرطش حاصل شده، وما خد بخد ان حرمة معلقة تبدل مشاد بحرمة منجزة. وقد وجه ها الى هذا الاستصحاب ثلاثة اعتراض، وجه الى هذا الاستصحاب ثلاثة اعتراضات، بين استصحاب تعليقي ستا اعتراض مهم شده، كأجر ازين ستا اعتراض در بریم استصحاب تعلیقی حجت، و اگر نتوانستیم در بریم حجت نیست. این سه تا اعتراض ان شاء الله باشد برای فردا.